د پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د دری نیم ساعته خبري مجلې اوریدو ته زما له همکاري فرشته نګا سره اوسې. فرشته نګا، فرشته جان، سلام.
سلام ملالای جان، تشکر. سلام به شما کمیله، از صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شش و نیم شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی های کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار میکنند. به دنبال ناامنی ها در شمال کشور، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان شد. جزئیات این مطالب را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم ستار فروغ خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سه کارمند یونما در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. هفت مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. و منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیر منتظره از اسرائیل و فلسطین بازدید می‌کند. تفصیل اخبار. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به ولایت جوزجان رسید. هدف از این سفر عبدالرشید دوستم ایجاد هماهنگی در عملیات‌های نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت در صفحات شمال، به خصوص ولایت فاریاب خوانده شده است. آقای دوستم امروز پس از رسیدن به شهر شبرقان مرکز ولایت جوزجان در یک نشست به اشتراک مسئولان محلی و بزرگان قوم گفت که با نیروهای امنیتی در ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب در تماس است. مقام ها می گویند که نیروهای تازه نفس برای پسگیری کامل ولسوالی غرماچ به ولایت فاریاب اعزام شدند. سه کارمند امنیتی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در انفجار یک ماین در ولایت ننگرهار زخمی شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد پس از ظهر امروز زمان رخ داد که ماین چسبکی نصب شده در یک اراده موتر رنجر در شهر جلال آباد منفجر شد. تا کنون مسئولیت این انفجار را کس یا گروه به عهده نگرفته است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که شمار زیادی از دیپلماتان افغان و خانواده‌هایشان برای دریافت و یا تمدید ویزه پاکستان در شهرهای مختلف این کشور از چند ماه به این سو منتظرند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه با ابراز این مطلب گفت که برعکس آنها تسهیلاتی را برای دیپلماتان پاکستانی در این بخش فراهم کردند. آقای مستغنی در ادامه گفت:
کلن ای داره رد میکنم در وزارت امور خارجه. همین حالا که ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشه.
اکسپرس تریبیون یک روزنامه پاکستانی اخیراً گزارش داد که گویا حکومت افغانستان از چند به این سو پروسه صدور ویزه برای دیپلماتان پاکستانی را متوقف نموده است. ادامه خبرها. سازمان ملل متحد میگوید از زمانی که نیروهای حکومتی سوریه به حمایت هوایی روسیه عملیات تهاجمی را در شهر علب آغاز کردند، حدود 35,000 نفر مجبور به ترک این شهر شدند. عملیات یاد شده روز شنبه آغاز شد. یک سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد گفت که بسیاری این افراد از حومه‌های جنوب غرب شهر علب بجا شدند و به مواد غذایی و سرپناه نیاز فوری دارند. در یک خبر دیگر داریم که یک گروه ناظر میگوید که در حملات هوایی روسیه در ولایت لازقیه سوریه 45 تن شامل شورشیان مسلح و ملکی ها کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه گفت که ناوقت دیروز در حمله های هوایی منطقه جبل اکراد هدف قرار گرفته است. این منطقه در کنترل گروه شورشی موسوم به فرقه اول ساحلی می باشد. به گفته این نهاد، با سلزمو یک مقام این گروه شامل شورشیان است که کشته شدند. این گروه که زیر چتر اردوی آزاد سوریه می جنگد، یکی از چند گروهی است که تحت یک برنامه به حمایت واشنگتن کمک مالی دریافت می کند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا امروز به عراق سفر کرد تا معلومات تازه در مورد جنگ علیه گروه تندروی دولت اسلامی را به دست آورد. جنرال جوزف دانفورد، رئیس کمیته لویدی سیزان آمریکا، پس از آن که در اول اکتبر به کار آغاز کرد، در اولین سفر وارد عراق شده است. منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک سفر غیرمنتظره از اسرائیل و فلسطین در حال بازدید میکند که خشونت‌های مرگبار در آنجا افزایش یافته است. ریاض مالکی وزیر خارجه فلسطین به رسانه‌های محلی گفت که بان کی مون با رهبران اسرائیل و فلسطین ملاقات خواهد کرد. 7 مقام امنیتی آذربایجان به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای بازداشت شدند. لوی سارندوالی آذربایجان دستگیری این افراد را که کارکنان وزارت امنیتی ملیان امروز اعلان کرد. در خبرنامه این اداره آمده است که این اشخاص به اتهام مداخله غیرقانونی در فعالیت‌های تجارتی گرفتار شدند. جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات این کشور، استیفن هارپر صدر اعظم کانادا و رهبر حزب محافظه‌کار را شکست داد. جاستین ترودو 43 سال عمر دارد و پدرش پیر ترودو قبلا صدر اعظم کانادا بود. حزب لیبرال پیش از انتخابات در جایگاه سوم در پارلمان کانادا قرار داشت و حکومت سلوانیا طرح یک قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو می تواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند. این در حالی است که هزاران مهاجر از کروشیا وارد این کشور بالکان می شوند. طرح این قانون شب هنگام پیشنهاد شده و انتظار می رود که اواخر امروز از سوی پارلمان تصویب شود. این اقدام در حال روی دست گرفته می شود که سلوانیا دیروز از دادن اجازه به بیش از 1000 مهاجر که از کروشی آمده بودند خودداری کرد و گفت که سهمیه روزمره تکمیل شده است. پایان خبرها از رادیو آزادی.
شش و 37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. اعضای مشران جرگه به خاطر ناامنی ها در کشور با رهبران حکومت وحدت ملی دیدار می کنند.
آن دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرند که صنعت و سایبا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه باید دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است.
به دنبال ناامنی ها در شمال کشور معاون اول ریاست جمهوری امروز وارد شهر شبرقان ولایت جوزجان شد. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید رهبری جنگ علی مخالفین مسلح دولت به دست جنرال دوستم نخواهد بود.
به خاطر کمک به دوستم های اردو اینا سفر میکنن و اونجا به خاطر بلند بردن مورال اونجا میرن. مگر اصلا کمانده به دست کماندارای قوای مسلح میباشد.
پاکستان در صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتان نگاه است و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی می‌کنم. مشران جرگه افغانستان از افزایش ناامنی ها به شدت ابراز نگرانی کرده است و شمار از سناتوران خواستند که به خاطر یافتن راه حل برای این مشکل گفتگوی مشخص و واضح با رئیس جمهور و رئیس اجراییه داشته باشند. در گزارش همکارم فرشتندا از جریان نشست امروز مشران جرگه بیشتر بشنوید.
افزایش ناامنی ها در افغانستان بخصوص در ولایات شمال اعضای مشان و جرگه را به شدت نگران ساخته و آنان تصمیم گرفتند تا در این زمینه با رهبران حکومت وحدت ملی گفتگو کنند. اعضای مشان و جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند به خاطر جلوگیری از افزایش ناامنی ها در کشور باید اقدامات لازم صورت گیرد. محمد علم ایزدیار معاون اول مشان و جرگه که ریاست نشست عمومی این جرگه را نیز بر عهده داشت در این مورد گفت:
ما دیروز مسئولین محترم اداره امور و مسئولین محترم اداری و ریاست اجرایی را خواسته بودیم. این را به خاطر همین موارد مشکلاتی که شما گفتیم به این خاطر خواسته بودیم. بار دیگه برشان گفتیم که وقت از امید دو بزرگوار بگیرند که صنعت و سایبا بروند و موارد مسائل ملی و مهمی که وجود داره همه جانبه باید دو نفر در یک فضای باز در یک فضای کاملا دوستانه صحبت بکنند که به خیر افغانستان است. این را با دیروز سفارش کردیم، تاکید کردیم، امیدوار هستیم که زودتر وقت بده.
آقای ایزدیار همچنان گفت در صورتی که بزودی زمینه ملاقات با رهبران حکومت وحدت ملی برای اعضای مشان و جرگه مساعد نگردد آنها اعلامیه را نیز صادر خواهند کرد. مشان جرگه در حال از افزایش ناامنی ها ابراز نگرانی می کند که با تازگی قماندان امنی ولسوالی غرماچ ولایت فاریاب با 18 پلیس به چنگ طالبان مسلح افتاده است. همچنان ناامنی ها در ولایات قندوز، تخار، بدخشان، بادغیز، هلمند، غزنی، میدانوردک، هرات، لوگر، نگرهار و برخی مناطق دیگر نیز افزایش یافته است. از سوی هم برخی از اعضای مشان جرگه می گویند حکومت وحدت ملی به خاطر دست یافتن به یک راه حل سیاسی و بیرون رفتن از مشکلات کنونی باید لوی جرگه را برگزار کند. زلمه زابلی یک تن از این سناتوران در مورد میگوید:
دو دکتر در رأس هستند. اگر دکتر عبدالله یا اشرف غنی برای آنها ذهنیت داده شود که تا چه وقت جنگ ادامه پیدا می کند، پیشنهاد من این است بیایید زمینه ملاقات را با هر دو رهبر مساعد سازید. با دکتر عبدالله، دکتر اشرف غنی و شورای امنیت ملی صحبت نماییم که شما با ملل متحد و آمریکایی ها چرا گفتگو نمی کنید؟ شما چرا زمینه برگزاری یک لوی جرگه را فراهم نمی کنید؟ از مردم کمک بخواهید تا یک راه حل را ملت برای شما نشان بدهد.
این سخنان در حال مطرح می گردد که عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفته است که تهدیدات هنوز هم به گونه قوی وجود داشته و باید تلاش شود تا از هر فرصت مناسب برای تامین صلح در کشور استفاده صورت گیرد. از سوی هم برخی از کارشناسان می گویند حکومت افغانستان باید سعی ورزد تا ایالات متحده آمریکا بر اساس توافقنامه امنیتی و دفاعی با این کشور همکاری کرده و جلو ناامنی ها را بگیرد.
هرچند خبر از ناامنی در نقاط مختلف افغانستان می رسد، اما ولایتی که امروز بیشتر توجه رسانه ها را به خود جلب کرده جوزجان است، زیرا معاون اول رئیس جمهور امروز لباس نظامی به تن کرد و به جوزجان رفت تا بخشی از عملیات نظامی بر علیه تندروان باشد. این دومین بار است که جنرال عبدالرشید دوستم برای سرکوبی شورشیان به ولایت های شمال افغانستان می رود. از شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم قبل از ظهر امروز وارد شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گردید. بعد از آن که شماری از رؤسای دوائر دولتی و بزرگان قوم با استقبال گرم از جنرال دوستم پذیرایی نمودند، در مقر ولایت جوزجان در جمعی از بزرگان قوم و مقامات محلی این ولایت سخنرانی میکرد، گفت دشمنان افغانستان توانایی مقاومت را در مقابل نیروهای امنیتی کشور ندارند. جنرال دوستم همچنان به ارتباط جنگ فاریاب میگوید و ای با تمام نیروهای مستقر در ولسوالی غرماچ در تماس است و این نیروها در حال حاضر در نقاط مهم حاکم هستند. جنرال دوستم در این نشست در مورد ناامنی های ولایات شمال و شمال شرق کشور گفت قرار است با در نظر داشت هدایت مستقیم رئیس جمهور غنی در روزهای نزدیک به استقامت های مختلف وارد عمل خواهد شد و مردم شمال را از این نگرانی ها نجات خواهد داد. این در حالی است که عصر روز گذشته مجید گلیمباف قماندان امنیه ولسوالی غرماچ پس از 3 روز مقاومت در محاصره مخالفین با 30 تن سربازان پلیس به دست مخالفین اسیر و کشته شدند. نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در ولسی جرگه میگوید که در جریان این حادثه صدها موتر نظامی با آواز دلخراش در جاده های شهر میمنه تقرری سید آقا قماندان جدید ولایت فاریاب را جشن میگرفتند.
شنیدید که جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور به جوزجان رفته است. شاید این سفر جنگی به سوی ولایت فاریاب ادامه یابد، زیرا در این ولایت نیز طالبان در حال افزایش دادن فعالیت هایشان هستند. حتی در ولسوالی قرماج قمندان امنیه با شمار از امراهانش به چنگ طالبان افتاده است. همکار مقیم نایب در گفتگوی از جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان پرسیده که در میدان های جنگ در شمال کشور چی میگذرد؟
ولسوالی غورماچ اونجا قوتای ماست، قوتای جدیدم رفتن، قوت در حال تصفیه کردن است از مخالفین و تشویشی نیست، انشاءالله به زودی اون مشکل حل میشه و عملیات تصفیه‌ای جریان داره.
ای درست است که قماندان امنیه امی ولسوالی به دست طالبا افتاده با 13-14 نفر دیگر، ای دقیق است؟
نه خیر، ما او را پس وزارت داخله پرسان کردیم، دقیقا اونا رد کردن ای کار نشده، قماندان به دست دشمن نافتیده و تصفیه جریان دارد، سهاز مخالفین پاک میشه.
جنرال صاحب قبل از معاون اول ریاست جمهوری به ولایت جوزجان و فاریاب رفتن برای تصفیه عملیات، چی شد که کار باز هم به جای کشیده که ولسوالی ها در ولایت فاریاب دوباره ناامن شدند؟
اصلا اینطور است که اینجا خوب جنگ استخباراتی است و مخالفین هم کوشش میکنن به خاطر تبلیغات سوی خود جای یک جای حمله میکنه، دیگه جای حمله میکنه، اونا میفهمه که از دستشان چیزی پورا نیست، کدام جای را حفظ کرده نمیتونه، فقط به خاطر تشویش و مغشوش کردن اذهان مردم اینا حملات اجرا میکنن.
جنرال صاحب گفته میشه که جنرال دوستم باز هم به اوجه رفته، آیا کدام عملیات نظامی در نظر است که او را رهبری کنه و یا به چی گونه است؟
عملیات نظامی را همیشه قماندانای ما از وزارت دفاع رهبری میکنه. اگر در هر جای عملیات باشه و هر کسی که اونجا برن در راست عملیات قماندانای قوای مسلح می باشند، راکی دولتی که اونجا میرن اونا بخاطر مورال دادن، بخاطر کمک به پرسنل ما، بخاطر کمک به جستامهای اردو اینا سفر میکنن و اونجا بخاطر بلند بردن مورال اونا اونجا میرن، مگر اصلا قمانده به دست قماندانای قوای مسلح می باشند.
جنرال صاحب آقای مسعود که نماینده خاص حکومت در قسمت اداری خوب یا تنظیم اداری خوب از اصلاحات در حکومت است، اینا انتقاد کرده که مقرری های آخر در قندوز در نیروهای نظامی اردو یا وزارت دفاع به اساس واسطه بوده، این دقیق است؟
ما نمیدانم این را، مگر وزارت دفاع بسیار کوشش میشه که همیشه دقیق و بجا کسانی را که تعیین میکنن در مورد فکر کنه، این یک کمیسیون است، بورد است، از او میگذره با تعینات اجرا میکنه، هم در فرقه یقوری اردوی 209 شاهین و در فرقه که نو ایجاد شده اونجا خو ما که میشناسم قماندان لیوی دو بری جنرال احمد است، یک قماندان بسیار ورزیده است، و قماندان کلی اردوی 209 شاهین جنرال صاحب حمید است که او هم از 205 اتل اونجا رفته، از قندار رفته، یک قماندان بسیار قهرمان است. ما فرموده مسعود صاحب رد نمی کنم، اونا ممکن پیش خود دلایلی داشته باشن، مگر در وزارت دفاع بسیار کوشش میشن که هر کسی را نظر به شایستگیش، نظر به مسلکش او را تعیین کنه که اونا بتانه خودتر و ضعیف اجرا کنه.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
درگیری در ولسوالی غوریان ولایت هرات هنوز هم ادامه دارد. ساعت پیش مخالفین مسلح دولت بالای ولسوالی غوریان حمله کرده و داخل مرکز ولسوالی شدند. برای داشتن جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی شاپور صابر از هرات با خود داریم. صابر صاحب سلام، شام بخیر. از وضعیت در ولسوالی غوریان هرات بگو، اکنون وضعیت از چی قرار است؟
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، هنوز هم درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در بازار ولسوالی غوریان، به ویژه ساختمان ولسوالی، ساختمان قماندانی امنیه ولسوالی به شدت جریان داره. مقامات محلی چی ملکی و چی نظامی تایید میکنن موجودیت مخالفان مسلح دولت در بازار ولسوالی و گزارش های اولیه میرسانه که زمانی که این افراد حمله کردن بالای ابتدا بالای ساختمان قماندانی امنی ولسوالی قریان، تنها 30 تن از منصوبان امنیتی نیروهای امنیتی مقاومت نشان دادن، اما این مقاومت به شکست خود نیروهای امنیتی افغان مواجه شده و سپس طلبا به سوی خود ساختمان ولسوالی قریان حمله ور شدن. و به اساس تماس تلفنی که ما با یکی از کارمندان اداره عدلی و قضایی ولسوالی قریان داشتم، او به این مسئله تاکید کرد که ما بنای در ساختمان قرار داریم و حملات راکتی در اطراف خود ساختمان ولسوالی قریان جریان داره و همچنان یک از اربابا در ولسوالی قریان در تماس تلفنی با دادی گفت یک پستهای امنیتی در مرکز بازار طالبا با آتش زدن و همچنان ساختمان یک تلویزیون محلی به نام سافیر همچنان اونا حمله راکتی زدن که نشرات تلویزیون کاملا قطع شده و بعد در نقاط مختلف این ولسوالی که سرحد با کشور ایران داره به اساس این حملات همچنان قطع شده و تا کنون مقاماتی که از ولایت تهران چی پیس بوده چی اردو که در رأس از این نیروها جلال عبدالمجید روزی قرار داشته تا کنون به محل حادثه نرسیدن و گزارشات هم از باشنده های محل حاکی از اینه که طالبان مسیری که هرات بنوی با ولسوالی قریان وصل میکرده ایران منگذاری کردن جلوگیری بکنن از ورود افراد تازه نفس که با کمک نیروهای مستقر در ولسوالی قریان خواهد آمد.
تشکر. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات بود که می گفت درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی قریان هنوز هم ادامه دارد. به گفته خبرنگار رادیو آزادی از محل، مخالفین مسلح نخست به ساختمان قماندانی امنی قریان حمله کرده و اکنون درگیری در بازار ولسوالی قریان ادامه دارد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
وزارت خارجه افغانستان میگوید پاکستان در خصوص صدور ویزه به دیپلمات‌های افغان محدودیت وضع کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت تعداد از دیپلمات‌های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی‌دهد. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
پس از متشنج شدن روابط میان افغانستان و پاکستان، گزارش های به نشر رسید که گویا هر دو کشور در خصوص صدور ویزه به دیپلمات ها محدودیت وضع کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که در زمینه صدور ویزه به دیپلماتان و اتباع پاکستانی هیچ محدودیتی را به میان نیاورده اند، اما به گفته مقامات این وزارت پاکستان در این خصوص مشکلات ایجاد کرده است. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که تعداد دیپلمات های افغان در انتظار اخذ ویزه پاکستان هستند، اما سفارت این کشور برایشان ویزه نمی‌دهد.
در وزارت امور خارجه ویزه یک نفر از دیپلمات‌های پاکستانی نیست که در حال انتظار باشد. مگر متاسفانه برعکس، همین حالا ما تعداد زیادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افغانستان داریم که تازه مقرر شدن ویزه هایشان در حال انتظار است و همچنان تعداد زیادی از دیپلمات‌های برحال جمهوری اسلامی افغانستان، هم دیپلمات‌ها و هم اعضای خانواده هایشان، از بعضی هایش ویزه های قبلیشان میادش تپری شده. ماها میگذره که ویزه جدید به دست ناوردن و ویزه هایشان تمدید نشده.
آقای مستغنی گفت حتی جنرال کنسول افغانستان که برای پشاور معرفی شده است نیز از 6 ماه به این سو در انتظار موافقه رسمی از جانب پاکستان است. این در حالی است که روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته که حکومت افغانستان از دادن ویزه به دیپلمات های پاکستان خودداری کرده است. روزنامه همچنان گفته است که پاکستان کمال حسین را به حیث اتشه تجارتی سفارت آن کشور در کابل موظف ساخته است، اما تا حال افغانستان بر وی ویزه نداده است. به گفته این روزنامه 9 دیپلمات دیگر پاکستانی نیز همین اکنون منتظر صدور ویزه از سوی افغانستان هستند. از سوی هم محصلین افغان در پاکستان شکایت دارند که پاکستان برای آنان ویزه کوتاه مدت می دهد و این موضوع سبب ایجاد مشکلات برای آنان شده است.
Российской Федерации неизменно
исходит.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
جاستین ترادو رهبر حزب لیبرال کانادا با پیروزی این حزب در انتخابات استفن هارپر صدر اعظم کانادا را شکست داد. در انتخابات پارلمانی کانادا یک زن جوان افغان نیز به پارلمان آن کشور رای یافت. بیشتر از زرغونه منگل میشنوید.
مریم منصف، یک زن جوان افغان که تابعیت کانادا را دارد، به نمایندگی از مردم منطقه پیتربورو کوارتای کانادا به حیث عضو پارلمان آن کشور انتخاب شد. مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است. از مریم منصف در سالونی که در آن پیروزی این خانم جوان به حیث عضو پارلمان کانادا اعلان شد با گرمی زیاد استقبال کردید. وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده، حامیان و تیم انتخاباتیش ابراز سپاس نمود. مریم منصف گفت این شب خوشی است. ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم. وی نخواست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظه کمپاین وی را همراهی کرده بود. مریم منصف در سال 1996 زمانی که 11 ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نام های مینا و مهرنگیز از افغانستان به کانادا فرار کرد. مریم در مراسم دیشب گفت این برای یک خانم جوان و بیوه افغان خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زندگی نو را آغاز کند. مریم افزود این کار ساده نیست که 3 دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد، ولی مادرم این کار را در کشور مثل کانادا کرد، جایی که کسی مثل من 20 سال بعد از آن روز در اینجا استادم. مریم به مادرش گفت شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی؟ از شما تشکری می کنم. مریم منصف در انتخابات دیروز پارلمانی کانادا برنده شد، انتخاباتی که در آن حزب لیبرال کانادا برنده اکثریت آرا گردید. با برنده شدن حزب لیبرال در انتخابات دیروز کانادا، جاستین ترادو جانشین استیفن هارپر صدر اعظم محافظه‌کار آن کشور شد.
اساکر اردوی سلوانیا برای جلوگیری از مهاجرین غیرقانونی پلیس این کشور را کمک می کنند. گزارش ها می گویند در 3 روز اخیر ورود موج عظیم از مهاجرین غیرقانونی به سلوانیا بالاتر از توقع بوده است. اکثریت این مهاجرین از جنگ ها در عراق، افغانستان و سوریه فرار کرده روی کشورهای اروپایی شدند. مقیم نایب گزارش دارد.
حکومت سلوانیا دیروز گفت پس از اینکه شمار مهاجران غیر قانونی که باید هر روز داخل این کشور شوند تکمیل گردید، به حدود 1000 مهاجری که از کروشه آمده بودند اجازه ورود به سلوانیا داده نشد. این اقدام سلوانیا نگرانی های را برانگیخته که شرایط دشوار زندگی و هوای سرد میتواند فاجعه بشری را برای مهاجرین به بار آورد. این مهاجران و پناهجویان پس از اینکه پلیس سلوانیا به آنها اجازه ورود نداد، شب سرد را در نزدیکی خط آهن سپری کردند. آنها کسانی هستند که اکثرا از جنگ های عراق، افغانستان و سوریه فرار کردند. بعد از اینکه هنگری سرحدات خود را با سیم خاردار حصار کرد، این پناهجویان برای رسیدن به کشورهای اروپای شمالی راه سلوانیا را در پیش گرفتند. سلوانیا میگوید از جمله 8000 پناهجویی که دیروز وارد این کشور شده بودند، 2000 تن آنها به اتریش رفتند. صدر اعظم سلوانیا گفت که وضعیت هنوز حالت اضطرار را به خود نگرفته است. رادیوی دولتی سلوانیا اعلام کرده که پارلمان این کشور امروز روی قانون حالت اضطرار بحث میکند. حکومت سلوانیا طرح این قانون را پیشنهاد کرده است که به اساس آن اردو میتواند پلیس را در حفاظت سرحدات این کشور کمک کند و این قانون امکان دارد در چند روز آینده در عمل پیاده شود. در حالی که هوا رو به سردی نهاده، هزاران مهاجری که در آلمان زیر خیمه ها زندگی میکنند خواهان تغییر محل بودباششان هستند. حسین یک پناهجوی افغان در شهر هامبورگ آلمان که 25 سال عمر دارد، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که مقامات به آنها وعده داده که راه حل را در این زمینه جستجو می کنند، اما نگفتند که دست به چه کاری خواهند زد. حکومت آلمان در شمال شهر هامبورگ کمپایی را از خیمه برای بودباش مهاجرین ترتیب داده و در حال حاضر حدود 4000 پناهجو در آنجا زندگی می کنند. اما زمستان سرد آلمان تا کنون شروع نشده است.
با همین گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را میتونید همه روزه از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته بشنوید. فرشته نگاست و تشکری میکنم از همراهیتان. فردا دوباره در خدمت شما حاضر خواهیم شد. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.